بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان و بینندگان فهیم و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولیعصر، محبان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام، عزاداران حضرت سید الشهدا علیه السلام، در ایامی که کم کم دیگه داریم نزدیک میشیم به ایام زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام، و از همه عزیزانی که دارن آماده میشن، راهی میشن به سمت کربلای معلا و در این راهپیمایی عظیم شرکت میکنن، خودشون رو اربعین ده صحن و سرای حضرت میرسونن، التماس دعا داریم. در رأس همه دعاها و حوائجمون انشالله تعجیل در فرج مولامون بقیت الله الاعظم باشد، و هر کسی هم که امکان حضور نداره اما دلش و قلبش تو این مسیر همراه زائران هست، از همه انشالله قبول باشه. و یاد این روایت ناب حضرت امام صادق علیه السلام افتادم که حضرت فرمودن که هر بنده ای رو که خدا خیرش رو بخواد، قذف فی قلبهی حب الحسین و حب زیارته، هر بنده ای رو که خدا بهش خیر بخواد، بخواد خیرش رو برساند، محبت امام حسین علیه السلام رو در قلبش قرار میده و محبت زیارت حضرت سید الشهدا رو در قلبش قرار میده. اگر این محبت رو تو این ایام خصوصا داریم در دلهامون احساس میکنیم، بابتش شاکر باشیم از خدا، و انشالله خدا این نعمت رو برای ما زیاد بکنه و مکرر در مکرر زیارت سید الشهدا رو در طول عمرمون نصیب و قسمت بفرماید و در آخرت هم مشمول شفاعت حضرتش باشیم انشالله. با یکی دیگر از برنامه های دست‌انداز در خدمت شما هستیم در این شب، و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد مؤمنی بزرگوار، و از کلام و بیانشون استفاده خواهیم کرد. از طرف خودم و همه شما بینندگان عزیز و گرامی خدمتشون عرض سلام و احترامی خواهم داشت و مباحث این جلسه رو در پیش خواهیم گرفت. عرض سلام و احترام، عرض تسلیت ایام در خدمت شما است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و محترم، و همچنین به نوبه خودم عرض تسلیت دارم خدمت حضرت صاحب الزمان و تمام دوستداران اهل بیت علیهم السلام. ایام عزای اهل بیت و هم ماه صفر رو و هم ایام اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام رو خدمت همگی شما، در خدمت شما
خواهش می‌کنم. سلامت باشین، استفاده خواهیم کرد از حضور شما. و اما از خدا بخواهیم که این دقایق و لحظاتی که در پشت سر خواهیم گذاشت و هر آنچه که خواهیم گفت و هر آنچه که خواهیم شنید مورد لطف و محبت و عنایت خودش قرار بده و مورد توجه اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرد، و اگر در این مسیر، در مسیر دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام، خدا به ما اجر و پاداشی قرار هست بده، انشاءالله اجر ما تعجیل در فرج مولامون بقیت الله الاعظم باشد و ما رو جزء زمین سازان فرج مفر و سرور منتقم آل الله قرار بدهد. کلیشوبهای اول این برنامه آماده است، اما قبل از اینکه با هم دیگر ببینیم، یادآوری میکنم که راه ارتباط با برنامه خودتون مهیاست. میتونید مستقیم با این برنامه تماس بگیرید، و اگر مطلبی مرتبط با مباحث طرح شده در این برنامه داشتید، با صدای خودتون و بیان خودتون با ما در میان بگذارید، و سامانه پیامکی 3015-1515 در طول هفته و کماکان در اختیار شماست برای شنیدن انتقادات و پیشنهادات و نقطه نظرات شما گرامیان. با هم دیگر کلیپ شوپای اول این برنامه رو ببینیم، باز میگردیم با پاسخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
10,000 شیعه کذاب دروغگو نامه نوشتن به حسین و مسلم بن عقیلی که اومده بود در اون در کوفه، که با اسلام ببینه وضعیت کوفه چیکار است. همه این 10,000 نفر شیعه کذاب بیعت کرده بودن باش. وقتی که لشکر به اسلام زیاد غیر رسید اومد، اینها تصدیق دادن، همشون جا خالی کردن، و حتی عقیل هم قبل از اومدن حسین چه کشته شد.
بله، خواهیم دید که چه کسی کذاب است. حالا این ادعایی که مطرح کردید و این قرائتی که شما از تاریخ دارید می‌کنید، خواهیم دید که چقدرش منطبق با واقعیت هست، و آن کسی که کذاب و دروغگوست شمایید که توی شبکه‌هاتون می‌نشینید و ظلم می‌زنید به دوربین، ظلم می‌زنید به مخاطبانتون، انقدر راحت دروغ می‌گید، و یا اینکه شیعه‌ای که او رو متهم می‌کنید اگر عزیزی هست اهل انصاف و اهل وجدان از مخالفین قطعا قضاوت خواهد کرد و عزیزان شیعه ما هم که جوانان و بزرگوارانی که پای این برنامه نشستند و شبهه رو دیدند در اعتقادات خودشون ثابت قدمتر انشالله خواهند بود. در خدمت شما هستم.
بله، اعوذ بالله من همزات الشیاطین. خب ادعایی رو که این آقا گفتن تکرار کنم، گفت 10,000 شیعه کذاب و دروغگو نامه نوشتن به امام حسین و مسلم ابن عقیل که اومده بود بیعت کردند و بعد لشکر ابن زیاد که رسید اینا ترسیدند، جا خالی کردند و حتی ابن عقیل هم قبل از اومدن امام حسین علیه السلام کشته شد. خب قبل از بیان هر پاسخی ابتدا باید بگم که ناخواسته دو تا اقرار کردن این آقا.
بله.
اولا میگه که 10,000 شیعه، همین کارشناسان، همین آقایون.
بله.
خواهشی داریم از بینندگان عزیز و محترممون، اهل تحقیقمون، یه تحقیقی بکنن نسبت به شبهاتی که نسبت به پیدایش شیعه دارند. جاهای مختلفی همین آقایون وهابی تو بوق و کرنا میکنن که آقا شیعه صدر اسلام نبود، شیعه زمان صفویه به وجود اومد، شیعه رو خیلی ها ولخرجی کردن، گفتن که آل بویه و بعدن اینا به وجود آوردند. یعنی شیعه رو جماعتی متأخر میاد، بعد اینجا تو یک ادعای متناقض اینجا دیگه به نفعشون نیست، ورق رو برمیگردونن با یک عبارت متناقض، میگه 10,000 شیعه. پس عجب اقرار میکنید در نیمه اول قرن نخست اسلام 10,000 شیعه تو کوفه بود. خب اینو با کدوم ادعاهاتون بیان میکنید که شیعه نبود قبلا، اخیرا به وجود اومد؟
مصداق این جمله معروف که میگن دروغو
کم حافظه است. بله بله. یعنی وقتی میخوان نسبت به تاریخچه شیعه حرف بزنن میگن شیعه صدر اسلام نبود، تازه وجود اومد، اصلا شیعه ای نبود. بعد یک دفعه اونم در بلاد مسلمین، اونم در کوفه، میگه 10,000 شیعه کذاب. 10,000 شیعه تازه کذابش. حالا اینو داشته باشید. این اولا. ثانیاً ایشون بیان میکنه که اینا خلاصه فرار کردن، ترسیدن، دروغگو هستن، این ادعاشه.
بله.
یعنی ادعا میکنه که اینها ترسیدن، اینها دروغگو هستن، اینا امامو یاری نکردن، بعد میگه لشکر ابن زیاد اومد. یعنی اقرار میکنه باز که دستگاه حاکمیت فرمان قتل امام حسین علیه السلام رو صادر کرد.
بله.
بعد ایشون میگه که اون شیعیان امام حسین رو یاری
نکردن.
یعنی اقرار میکنه که به هر حال ابن زیاد فرماندار یزید ابن معاویه است، به هر حال اومده اونجا دستور گرفته. ما میگیم اسنادش هم در این برنامه عرض خواهیم کرد، فرمان از اون قسمه حکومت مرکزی رسید و لشکر فرستادند، شاهدش هم اینه که اسرا رو بردند برای اون پایتخت حاکمیت که شام بود، که تمام قرائن و شواهد و نامه هایی که وجود داره و سخنانی که رد و بدل شده نشان میده که اونی که وجود مبارک امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوند و فرمانش رو صادر کرد و فرماندهانش رو میگیم همشون دستگاه حاکمیت وقت بودن که یزید ابن معاویه بود و عبیدالله هم مجری این دستور. این اول.
جناب استاد اگر اجازه بدید یه سوالی همینجا مطرح میکنیم. این که الان این آقا ادعا میکنه که 10,000 تا شیعه نامه نوشتند و بعد ترسیدند و اینا، ما یه سوالی از همین آقایون میکنیم. تکلیف حالا شما خودتون رو نماینده اهل سنت میدونید، اهل سنت تو این ماجرا کجای ماجرا بودند؟ آیا رفتن از امام حسین دفاع بکنند یا نه؟ تکلیف اینها رو هم مشخص بکنید برای ما خیلی.
بله.
جالب.
یعنی حالا به هر حال آیون وهابیت اینا نماینده تفکر اموی هستند. خب البته باید دفاع کنند، که ما همونطوری که سابقا تو همین برنامه گفتیم به تعبیر ائمه اهل بیت العامل و بالظلم و المعین له و الراضی به شرکان ثلاثتهم، اینا هم اشیائهم و اتباعهم دارن تبعیت میکنند و حمایت میکنند. یعنی اون کسانی که از امویان که ناسبی بودن و با اهل بیت عصمت جنگیدن، اینا هم در ادامه همون مسیر دارن همون خلاصه جنایتی که انجام شد و دارن دفاع میکنند، پاک میکنند، دنبال این هستن که اون خلاصه اتفاقی که در صدر اسلام افتاده رو یه طوری مدافعن دیگه. بله. که چهره اون نواسب رو اینها میخوان پاک نشون بدن و سفید نشون بدن. خب قطعا هر عقوبتی برای اونها هست، برای این افرادی که دارن خلاصه دفاع میکنن از اون تفکرم وجود داره. خب پاسخ بعدی ما اینه که این آقایون نمیدونم چقدر اهل مطالعه هستند. من احساسم اینه که یک چیزایی فقط، یعنی این حرفا حرف انسانهای اهل تحقیق و اهل علم نیست. کوفه اون زمان اولا شیعه اعتقادی همشون نبودن، بله شیعیان خالص داشت، سه گروه مردم در کوفه بودن، شیعیان خالص و شیعیان اعتقادی که همین شاخصه های شیعه اعتقادی فعلی رو داشتند.
بله.
قائل بودن که امامان منصوب از جانب خدای سبحان هستند، دارای مقام عصمت و طهارت هستند، ائمه رو صاحب علم ویژه میدونن و اینها رو افضل الناس میدونن و امام الهی و هادی من الله میدونستن. یه سریش یه اعتقادی بودن، قطعا این درست. یه تعداد قابل توجهی از مردم عراق از خوارج بودند، عده‌ای هم عمال و پیروان بنی امیه بودند. ما اسنادش رو میاریم که ببینید، اولا لفظ شیعه بارها گفته شده، اهل علم هم میدونند، مگه کسی دیگه بخواد گوش خودش رو ببنده.
بله.
که شیعه در اون زمان هم به شیعیان خالص و شیعیان اعتقادی میگفتن با اون شاخصه هایی که عرض کردم، و هم به کسانی میگفتن که در اختلاف بین امیرالمؤمنین و خلیفه سوم جانب امیرالمؤمنین رو گرفتن و امیرالمؤمنین رو افضل میدونستن. و همچنین به لحاظ لغوی لفظ شیعه یک معنای اصطلاحی داره که گفتیم.
بله.
شیعه با اون شاخصه های اعتقادی، اما یک معنای لغوی داره، شیعه به معنای همراهان، پیروان. در جنگ صفین چون سپاه شام اومده بود، حمله کرده بود به سپاه امیرالمؤمنین، همراهان امیرالمؤمنین رو بگفتن شیعه تو علی. خب این همراهان امیرالمؤمنین چون دشمن مشترک داشتن، از اهل حجاز بودند.
بله.
و از اهل عراق بودند. خلاصه حجاز و عراق لشکری جمع شده بود در مقابل سپاه شام، به این همراهان میگفتن شیعه تو علی. اینا بزرگانشون هم ثبته که همشون هم شیعه اعتقادی نبودن. در بین این همراهان امیرالمؤمنین از خوارج بودند، همونطوری که اسنادش موجوده، کتاب وقعت الصفین و سایر کتب اهل سنت رو مراجعه کنید، بزرگانی هستند، چهره های ناشناسی نبودند. که اینها عده قابل توجهی از اینا خوارج بودن، عده قابل توجهی هم از اهل سنتی بودن که شیخین رو قبول داشتند، ولی در جنگ امویان و علویان تو این جبهه در سپاه امیرالمؤمنین بودن، همراهی میکردن. بنابراین لفظ شیعیانی که گفته میشه، همه اهل کوفه شیعه اعتقادی نبودن. کوفه اون زمان یه تحقیق سرانگشتی لازمه، ما شواهد رو عرض میکنیم. خب ما در این که تعداد قابل توجهی از کسانی که نامه نوشتن برای امام حسین علیه السلام شیعه بودن شکی نیست، ولی بسیاری از این که نامه نوشتن، نامه نگاری کردند، اینا شیعه نبودند. اسامی اینها، حتی متن برخی از نامه های اینها در کتاب های تاریخی اهل سنت هم اومده. خب ما در بین مکتوبات، ما امام حسین علیه السلام در حضور اصحابش از شیعیان العراق و از شیعیان کوفه، از جمله جناب مسلم ابن اوسجه، سعید ابن عبدالله حنفی و برخی دیگر از اصحاب که تا پای جان پای امام حسین موندن و آخرش هم به شهادت رسیدن، اونجا امام حسین علیه السلام یه جمله داره، میگه و ما کانت کتب و من کتب الی فی ما اظن الا مکیدتن لی و تقربا الی ابن معاویه بی. میگه نامه هایی که یه عده برای من نوشتن از اینا، چون چهره های سرشناسی هم بودن، اینا از روی کید و نقشه بود و این برای تقرب به پسر معاویه. این متن گفتار امام حسین علیه السلام کتاب انصاب الاشراف بلادری داره، جلد 1 صفحه 418. خب ما میخواییم اسامی رو از، بنابراین اونایی که نام نوشتند و دروغگو بودند امویان بودند، اونا شیعیان نبودند. اون دروغگویانی که از خوارج و از عمال بنی امیه نامه نوشتند ولی نامه اونها دروغ بود و امام هم اینا رو میشناخت، بنابراین نامه هایی که به امام حسین علیه السلام رسید تعداد قابل توجهی از خود شیعیان واقعی بودند، تعدادی از عمال بنی امیه، تعدادی از خوارج. ما الان اسامی رو عرض میکنم، اسامی رو عرض میکنم که اینها نامه نوشتن، از سرلشکران و فرماندهان هستن، اصلا کسانی نیستن که شخصیتی مثل امام حسین اینا رو نشناسه و میدونست، لذا قبلش هم در جمع یارانش گفت اینها از روی کید و نقشه، ولی امام وظیفه داره بر اساس ظاهر عمل کنه. نمیشه بگی که حالا بگن شما نیت خوانی کردی، ذهن خوانی کردی، از قبل ما رو قضاوت کردی. امام فرمود اینها اعلام و آمادگی کردن، من باید بیام. حالا اسامی کسانی که در کتب تاریخی خود اهل سنت جزء سران اموی بودن و خوارج و نامه نوشتن و امام هم اینا رو میشناخت، عمرو بن حجاج بن سلمه زبیدی از فرماندهان امویه، در مسئول محاصره نهر فرات خودش نامه نوشته به امام حسین، عمرو بن حریث از فرماندهان و سرسپردگان امویه و والی کوفه است، قیس بن اشعث بن قیس از خوارج نامه فرستاد به امام حسین علیه السلام، محمد ابن اشعث از خوارج فرمانده 1000 نفر بود، پسر اشعث، این نامه ننوشته بود ولی برادرش نامه نوشته بود. خب امام اینا رو نمیشناسه؟ عده قابل توجهی گفتیم شیعه بودن و نامه نوشتن، عده‌ای هم که نامه نوشتن اینا اینطور هم بود که شیعه باشن. حجار ابن ابجر از فرماندهان سپاه ابن زیاده، شبس ابن ربعی که از بزرگان خوارج، یزید ابن حارث فرمانده 2000 سرباز، شمر ابن زلجوشن فرمانده مطیع بنی امیه است، خود شم نامه نوشته. عجیب. یعنی امام هم میشناسه. مسلم ابن عمرو ابن حسین باهلی کتب اهل سنت نوشتن، تاریخ مدینه دمشق داره، میگه کان عظیم القدر عند یزید، یه شخصیت اینطوری. حسین ابن نمیر از سران نواسب اموی اهل همس، مسئول امنیت شهر کوفه است، عمر ابن سعد که امام میشناسه اینو، و عده از سپاه شام هم اونجا حاضر بودند، خود سپاهیان شام. بنابراین اینطور نیست که لفظ شیعه، هم شیعیان اعتقادی بودند و هم همراهانی که در جنگ صفین با امیرالمؤمنین بودند. اولا خب تاریخ واضحه، یک کسی که کمترین مطالعه‌ای در تاریخ داشته باشه این مسئله رو میدونه. ثانیا گفتیم که بزرگانی که نامه نوشتن، بسیاری از اینها شیعیان خالص بودند، تا آخر پای امام موندن، اما اونایی که نامشون کید و نقشه بود و امام هم میدونست و اسامی یه تعدادی رو از بزرگانشون ذکر کردیم، اینا اصلا از عمال بنی امیه بودند. بنابراین اون بخشی که شیعه اعتقادی بودند میگیم خدمتتون که اینها چه مواجهه‌ای داشتند. اونایی که از خوارج بودند و اونایی که از عمال بنی امیه بودند، اونا بودند که با امام حسین علیه السلام جنگیدن. حالا پاسخ بعدی ما، پاسخ سوم ما، خوب دقت کنن بینندگان عزیز ما، اندک بودن شیعیان و یاوران امام حسین علیه السلام در جنگ کربلا به خاطر ترس و دروغگو بودن اینها نیست، بلکه شیعیان اعتقادی اونجا 3 دسته بودند. خوب عنایت کنن، دسته ای از شیعیان قبل از این که بتونن با امام حسین علیه السلام همراه بشن کشته شدن و به شهادت رسیدن تو همون کوفه. مگر این فهمید که اینا بیعت کرده بودن با مسلم ابن عقیل، بعد اینا دروغ گفتن؟ دسته ای، ما اسامی رو الان میگم، اسناد رو ذکر میکنم، که دسته ای از بزرگان شیعه قبل از این که بتونن با امام حسین علیه السلام همراه بشن، و اینا جالب بزرگان شیعه هم بودند، یعنی رؤسا رو وقتی کشتند، سران قبائل رو کشتند، میگیم خدمتتون. پس دسته ای قبل از اینی که با امام حسین در کربلا همراه بشن در کوفه به شهادت رسیدند و کشته شدند. دسته دیگر زندانی شدند که اسامیشون موجوده. دسته ای هم کوفه محاصره بود، کوفه در محاصره عمال بنی امیه و سپاه شام قرار گرفت و اینها راه ورود و خروج کوفه رو بستند، در کوفه محاصره شدند، دیگه نتونستن خودشون رو به امام صلی الله علیه و سلم برسونن. بله. و تعدادی هم با هر سختی تمام خودشون رو به امام حسین رسوندن، امثال حبیب ابن مظاهر که روز هفتم هشتم موفق شدن از چند لایه امنیتی کوفه خودشون رو عبور بدن به امام حسین علیه السلام خودشون رو برسونن. پس دقت فرمودید، این بله. نیست که اونهایی که شیعه اعتقادی بودن تا پای جان موندن، ولی خود شیعیان هم سه دسته بودن. خب پس من میخوام شهدای کوفه از شخصیت‌های بزرگی، از بیعت کنندگانی که قبل از آنی که به امام حسین و کربلا برسن به شهادت رسیدن، جناب میثم تمار، عبیدالله ابن عمر ابن عزیز کندی در وصفش گفتن فارسن شجاعن کوفیان من الشیعه یأخذ البیعة من اهل الکوفه للحسین، برای امام حسین از اهل کوفه بیعت میگرفت. اخبار و توال داره، طبری داره جلد چهار، میگه این کشته شد، به شهادت رسید تو کوفه. عبیدالله ابن حارس ابن نوفل حمدانی در وصفش گفتن یأخذ البیعة من اهل الکوفه للحسین، به شهادت رسید قبل از اینکه بتونه به کربلا برسه. اینا رو کشتن، به شهادت رسوندن. عبدالاعلا ابن یزید کلبی علیمی از بزرگان شجاع کوفه است، تاریخ طبری مقتل الحسین داره، به شهادت رسید. اینا رو گرفتن و کشتن. ایشون رو گفتن کسانی بود که همین جناب عبدالاعلا ابن یزید که ایشون با جناب حبیب ابن مظاهر با همدیگه داشتن از اهل کوفه بیعت میگرفتن. اینا بزرگان بودن. عباس ابن جعده جدلی با مسلم ابن عقیل بیعت کرد، رئیس چند تا قبیله بود. ایشون رو هم مقتل ابی مخنف داره، هم تاریخ طبری داره، کشتن قبل از اینکه به امام حسین برسه، به شهادت رسوندن. اینا بزرگانی بودند، رؤسای چند تا قبیله رو به شهادت رسوندن. امارت ابن سلخب ازدی از شیعیان کوفه است، بیعت کننده با مسلم، تاریخ طبری میگه، کشتن، به شهادت رسید. بنابراین علاوه بر جناب مسلم ابن عقیل، خود مسلم، جناب هانی ابن عروه، قیس ابن مسهر، علاوه بر اینها که اینها سفیر بودن، بنابراین عده‌ای از بزرگان شیعه قبل از آنی که به کربلا برسند بزرگان رو گرفتن و کشتن. دقت کنید ببین چه توطئه عظیمی بوده. این یک بخش از شیعیان. میگید شیعیان کجا بودن؟ این شیعیان داریم توصیف میکنیم واسه تو. دسته دوم زندانیان کوفه بودند، عده قابل توجهی رو زندانی کرده بودند. ما اشخاصی رو اسم میبریم، همه اینا افراد عادی نیستند. وقتی یک بزرگی رو دستگیر میکنن یعنی اینا قبیله هم پشت سرشونه. جناب مختار ثقفی بود، حارث ابن اعور همدانی بود، سلیمان ابن سرد خزائی بود، همراهان مسیب ابن نجبه و رفاعت ابن شداد و امثال اینها. اینها با جمعت قابل توجهی اینها رو زندانی کردن. من میخوام عزیزانمون این سند رو نشون بدن، ببینید در کتاب تاریخ طبری و اسناد دیگه هم هست که نامه می نویسه عبیدالله برای یزید، میگه که انه قد بلغنی ان الحسین ابن علی قد توجه نحو العراق. قابل توجه اونایی که میگن که یزید این دستور رو نداده. میگه که جاسوس بذار، نگهبانی کن، حواستون رو جمع کنید، هر کسی احتمالم دادید بگیرید، و خود علی تهمه، ببینید، و خود علی تهمه، یعنی هر کسی در احتمال میدادید در معرض تهمتم بود اینو بگیرید زندانیش کنید. این رو تاریخ طبری جلد 3 داره، اسناد دیگه هم داره. خود علی تهمه یعنی هر کسی در معرض اتهام بود باید اسیر بشه، زندانی میکرد. یعنی این چه اتفاقی بود؟ دستور مستقیم از پایتختم اومده. هر کسی احتمال میدادید که با حسین ابن علی که داره میاد به سمت عراق کاملا هم آگاه هستن، اینا رو بگیرید زندانی کنید. خب اسنادش موجوده، عده قابل توجهی از بزرگان شیعه اون زمان زندان بودند. ما اسنادی داریم در کتابای هم انصاب الاشراف داره، جلد 2 صفحه 224، میگه که کاش که اونایی که زندان کرده بودم رو لیتنی اخرجت اهل السجن فضربت اعناقهم، گردنشون هم میزدم. ابن زیاد میگه اسناد مختلفی داریم، میگه ما ترکت لکم ذا ظنة اخافه علیکم الا هو فی سجنکم،
هیچ کسی احتمال نمیدادم که یک خطری داشته باشه برای ما مگر اینکه در زندان ها بود. پس جماعت بسیار قابل توجهی طبق اسناد تاریخی خود اهل سنت از شیعیان زندانی بودند. شد دو دسته. یه دسته بزرگان به شهادت رسیدن تا فهمیدن تمام سران بودن اینا. اینا شخصیت هایی بودن که در تاریخ به اینا میگن عریف، یعنی شخصیت های شناخته شده و سرکرده هایی از قبایل بودن. اینا رو به شهادت رسوندند. دسته به شهادت رسوندند، دسته قابل توجهی که میگه هر کسی در معرض تهمت بود اینو میگرفتیم و زندان میکردیم، زندانی کرده بودند. اما اون تیر خلاص، مسئله بعدی، کوفه رو محاصره کردند. کوفه رو محاصره کردند. ما اسنادی داریم دستور دادند که تمام راه‌های کوفه رو ببندند، نذارن احدی از کوفه بیرون بره و نذارن احدی وارد کوفه بشه. خوب عنایت بفرمایید، این مسئله چقدر مهمه. عده‌ای از بزرگان کشته شدند، عده قابل توجهی و بسیاری از بزرگان زندانی‌اند، همزمان اطراف کوفه رو محاصره کردند. خب این عبارت رو که خدمت شما عرض می‌کنم، ما در بین کتب تاریخی اهل سنت اسنادی داریم که بیان می‌کنه که این کوفه در محاصره بود، افراد نمیتونستن، نه احدی میتونست وارد کوفه بشه نه احدی میتونست از کوفه بیرون بره. تعبیر، حالا قبل از اینکه من سند رو بیارم، ما ندری غیر انا لا نستطیع و ان نلج و لا نخرج، این رو تاریخ طبری داره و اسناد دیگه ای که بیان میکنه که ابن زیاد امر کرد که مسیر شام رو بگیرید، مسیر بصره رو بگیرید، اطراف کوفه رو محاصره کنید. بعد میگه که قالوا والله ما ندری غیر انا لا نستطیع و ان نلج و لا نخرج، والله قسم ما نمیتونستیم، لا نستطیع و ان نلج و لا نخرج، نمیتونستیم وارد کوفه بشیم، نمیتونستیم از کوفه خارج بشیم. یعنی کوفه محاصره بود. خب بسیاری از افرادی که بزرگانشون یا کشته شده بود به شهادت رسید در همون وقتی که امام حسین علیه السلام خواست بیاد کوفه، و یا بزرگانشون در زندان بود، از مردمی هم که میخواستن خودشون به امام حسین برسونن از شیعیان کوفه، کوفه تحت محاصره قرار گرفته بود. اینا نمیتونستن وارد شهر کوفه بشه کسی. افرادی هم میومدن، ما داریم اسنادش اومده که پل‌های کوفه رو، مسیرهای خروجی و ورودی کوفه رو گرفته بودند. افرادی که خودشون رو تونستن به کربلا برسونن با سختی زیاد خودشون رسوندن، مثل جناب حبیب ابن مظاهر و امثال ایشون. یعنی اون تعدادی هم که خودشون رو به کربلا رسوندن افرادی بودن که با یک سختی خودشون رو به امام حسین علیه السلام رسوندن، که حالا من سندش رو خدمت سروران نشون خواهم داد. خب این حل میکنه ماجرا رو. پس گفتیم خود شیعه، شیعیان اولا شیعه همه شیعه اعتقادی نبودند.
بله.
گفتیم معنای شیعه رو، هم لغوی هم اصطلاحی. ثانیاً گفته شد که اهل کوفه سه جریان درش وجود داشتند، هم شیعیان اعتقادی، هم خوارج و هم عمال و پیروان بنی امیه. ثالثاً عرض شد که خود شیعیانم سه دسته شدند. عده‌ای به شهادت رسیدند در همون وقت، سرانشون بزرگان و سرکرده ها بودند، عده‌ای بسیاری رو زندانی کردند، و تیر خلاص هم این بود که تمام اطراف کوفه رو محاصره کرده بودند و شیعیان اعتقادی هم که وجود داشتند نمیتونستن خودشون رو به کربلا برسونند، و بسیاری از اونهایی که میخواستن با امام حسین علیه السلام باشن ولی مسیر ورودی و خروجی کوفه بسته بود و نتونستن. از این گذشته ما به این آقایون عرض میکنیم که شما تو گفتار خودت میگی که شیعیان ترسیدند. حقیقت هم این وصله به شیعه نمیچسبه. اینی که میگید شیعیان، شما اهل عالم الان شیعه رو شناخته، شیعه به شجاعت معروفه، شیعه پیرو اهل بیت عصمتیه که میگه ظلم نکنید و اجازه ندید کسی به شما ظلم کنه و ظلم پذیر نباشید. شیعیان جنگ طلب نیستند، ولی وقتی ظلمی اتفاق میفته نسبت به ظلم آمر به معروف و ناهی از منکرند، سکوت نمی کنند. این وصله به شیعه ناجوره. حالا شما رو بگید آقایین وهابیت حاضرید با اشد الناس عداوتن علی المؤمنین همدست بشید، با یهود صهیونیست شما همدست میشید و حاضر نیستید با ظلم بجنگید. شیعه در طول تاریخ کشته شده ولی نترسیده، فرار نکرده. شیعه همواره خط مقدم مبارزه با ظلم بوده، هم قدیم و هم جدید. الانم میبینید که شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت در خط مقدم مبارزه با ظلم هستن. خلاصه این حرفی که میخواید بگید شیعه ترسید و شیعه نه اون زمان ترسید، اگر شیعیان میترسیدن اینقدر به شهادت نمیرسیدن. شیعیان از مرگ نمیترسن، روحیه شهادت طلبی شیعه معروفه. هم قدیمی ها دیدن و اسنادش موجوده و هم الان داریم میبینیم که در صف اول جهاد با مستکبرین عالم نگاه میکنید این شیعیان و پیروان اهل بیت و امام حسین هستند که می درخشند. بنابراین این وصله به شیعه نمیچسبه.
بله، بسیار عالی، تشکر از شما، خیلی جامع و کامل بود واقعا. برای کسی که یه مقداری اهل تحقیق و اهل دقت در تاریخ باشه، یک همچین شبهه‌ای و سوالی قاعدتا نباید پیش بیاد که این آقا توی شبکه به اسم کارشناس و به اسم کسی که بالاخره اهل مطالعه است و نماینده یک قشری است و خودش رو ناجی یک ادعی میدونه، میخواد بقیه رو به هدایت بکشونه، اینقدر راحت دروغ میگه و دیگران رو به کذب و ترسو بودن متهم میکنه. اما ثابت شد که اون کسی که کذاب است و دروغگو همین آقایونی هستن که توی شبکه‌هاشون مینشینند و به راحتی دروغ میگن و یک ذره هم وجدانشون ناراحت نمیشه از این همه دروغ گفتن. بارها هم ثابت شده که دروغگویشون عیان هست، ولی کم دریغ از یک مقداری واکنش مثبت نسبت به این قضیه. اما آن کسانی که اهل انصاف هستن میبینن، حرف دو طرف رو میشنون و قضاوت خواهند کرد.
من خواستم این سند رو اگه فرصت داریم در حد چند ثانیه، این سندی که میخواستم نشون بدم قبلش موفق نشدم بیارم، نشون بدم که سروران اگه هست ببینن که نامه‌ای که افرادی که در کتاب تاریخ طبری و اسناد دیگه‌ای داره اسامی رو نگام کنه، اینا عزیزان نشون بدن. بیان میکنه که از مسیر شام دستور داده بود ابن زیاد که هیچ کسی اجازه نده وارد کوفه بشه. مسیر رو ابن زیاد امر به اخذ ما بین واقصه الى طریق شام و الى طریق البصره، تمام مسیرها رو از شام از بصره ببندند. ببینید عبارت رو، فلا یدعون احدن، اجازه ندید احدی، لا یلج ولا احدن یخرج فاقبل الحسین. دقت کنید عبارت رو، این عبارت دقت کنید، اجازه ندید احدی ولوج یعنی وارد کوفه بشه و از کوفه کسی خارج بشه. ادامه‌شم والله، طرف میگه ما ندری غیر انا لا نستطیع و ان نلج ولا نخرج، ما نمیتونیم وارد کوفه بشیم نمیتونیم از کوفه خارج بشیم. این نشون میده که عده قابل توجهی هم از عموم شیعیانی که سران و سرکرده‌هاشون یا کشته شده بود یا در زندان بودن، اینا می‌خواستن هم خودشون رو به امام حسین علیه السلام برسونند، چون کوفه محاصره شده بود اینا نمیتونستن. لا احدن، احدی رو نذارید از کوفه خارج بشه و وارد کوفه بشه.
بسیار عالی، تشکر از شما، استفاده کردیم. یه نکته هم عرض میکنیم، اگر شما شیعیان رو متهم می‌کنید به اینکه حالا مثلا در ماجرای عاشورا یاری نتونستن امام حسین رو بکنند و ترسیدند و هر اتفاقی افتاد، ولیکن آن کسانی که شما طرفدارشون هستید دستشون تا آرنج به خون سید الشهدا علیه السلام و یارانشون آلوده است و شما دیگه نباید درباره این قضیه صحبتی بکنید و کاسه داغ‌تر از آش بشید.
اگه باز اجازه باشید در حد آخر عرضم، این کتاب رو که حضرت آیت الله میلانی نوشتن، ناگفته‌هایی از حقایق عاشورا، معرفی کنم بینندگان اهل تحقیق ما. اسنادی در این کتاب ارائه شده از منابع معتبر اهل سنت که در این کتاب بیان کرده تمام هم افرادی که برای امام حسین نامه نوشتند، هم آیا اینکه امام حسین اونایی که وارد جنگ شدن آیا شیعه بودن یا شیعه نبودن، همین که نقشه قتل امام حسین علیه السلام رو خود معاویه کشید و یزید مجری این نقشه بود، در این کتاب اسنادش از منابع اهل سنت آورده شده که آخر عرضم برای بینندگانی که اهل تحقیق و پژوهش هستن. و سلام و علی من اتبع الهدى.
انشالله که عزیزانی که حتما پیگیر مباحث هستن تهیه بکنن کتاب رو و مطالعه بکنن و استفاده بکنن. خیلی عالی، بسیار عالی، تشکر از شما. یک فاصله میخوایم بگیریم عزیزان، دلهامون رو مترنم میکنیم به ذکر اهل بیت علیهم السلام و دلهامون رو کربلایی بکنیم. باز میگردیم مجددا خدمت شما گرامیان خواهیم بود.
یبن تاها و المحکمات، یبن یاسین و الزاریات، گریه می کنم با تو بر شاه قتیل و لبرات. یبن تاها و المحکمات، یبن یاسین و الزاریات، گریه می کنم با تو بر شاه قتیل الابرار. اگر نبودم عاشورا تا یاریت کنم یا سار الله، فقط عجابک قلبی و سمعی و بصری یا مولا. من میکشم آه هستی، از قلبم آگاه ذکرم، از عالم زر لبک یادای الله لبک، یادای الله لبک، یادای الله لبک، یادای الله لبک، یادای الله.
ای رحمت عام یا ابا عبدالله، ای فیض مدام یا ابا عبدالله، حالا که من از کرب و ولایت دورم از دور سلام یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. انشالله که همین الان تو همین لحظه تو همین دقیقه اسم همه ما رو جز زائرین سید الشهدا بنویسن. هر آن چیزی که به زائران سید الشهدا خداوند عنایت میکند انشالله به همه ما و به همه شما بینندگان گرامی تفضلن عنایت بفرماید و مکرر در مکرر زیارت سید الشهدا علیه السلام رو قسمت روزی همه محبین و عاشقان سید الشهدا قرار بدهد. کلیپ شبهه دوم برنامه دست‌انداز رو خواهیم دید و باز میگردیم با پاسخ جناب استاد مؤمنی عزیز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
جالبیست که علی ابن حسین مثلا یا مسجاد که معروف به زین العابدین است رضی الله عنه و رحمت الله علیه، یک از علمای برجسته عالم اسلام است و این شخص از همون همسر حسین است که دختر پادشاه کسرا بوده. و یک جالبی اینجاست که علتی که این شیعه قدر حسین میکنن و سر به کلیخ میزنن و حسن یادشان رفته و علی را ماده یک کمتونی بالاخره خیلی چیز دارن، بحث قضیه این نجات پرستی و این به اصطلاح نوعی ارتباط به اصطلاح خونی است که اینا ادعا دارن.
شما خسته نمیشید از این همه دروغ گفتن، از این همه ادعای خلاف واقع، از این همه دروغ پردازی، از این همه نمیدونم داستان سرایی؟ واقعا یک حرفی بزنید که بهتون نخندند، یک حرفی بزنید که یه ذره ارزش علمی داشته باشه. حالا جناب استاد پاسخ میدن به شما به این ادعای گزاف شما و ببینیم آیا آبرویی برای شما میماند بعد از این حرف ها یا نه. در خدمت شما هست.
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حقیقتش من میخواستم فقط شبهه اول رو الان مطرح کنم، ولی این دومی برای رفع خستگی خوب بود چون که این تعبیر ایشون اولا ایشون میگه که خلاصه شیعیان حسن رو رها کردند و این به خاطر اون نجات پرستی اینهاست، چون همسر امام حسین علیه السلام ایرانی بوده. خب چند تا پاسخ بدیم برای به هر حال خوب بینندگان عزیزمون بدونن مقدار خلاصه سخافت این حرفا رو. اولا شیعیانی که حسین حسین میکنن فقط شیعیان ایرانی نیستند. خیلی واضحه. شما میخواد بگید که این همه شیعه حسین حسین میکنه چون شیعیان چون ایرانیان نژاد پرستند و همسر امام حسین بچه‌شو. خب اولا این همه شیعه عزادار امام حسین علیه السلام از اهل عراق و یمن و لبنان و سوریه و خلاصه پاکستان و افغانستان و آذربایجان و نیجریه و الان عزای حضرت سید الشهدا عالم رو گرفته.
بله.
به رغم انف اون دشمنان و نواسب اهل بیت،
به کوری چشم اونها،
به کوری چشم اون دشمنان اهل بیت علیهم السلام، الان آوازه امام حسین علیه السلام در حتی کشورهای اروپایی، مرکز لندن داره دسته عزاداری میاد بیرون، آوازه امام حسین دنیا رو گرفته.
بله.
پس شیعیان فقط اونایی که عزادار و حسین حسین میکنن فقط ایرانی نیستن که این وصله رو به ایرانی ها بچسبونید. بله. یعنی حتی گرچه ایرانی ها الحمدلله از پیشگامان در پیروی از مکتب اهل بیت هستند، ولی شیعیان امام حسین علیه السلام عالم رو گرفتند.
بله.
اونا بهتر از ما اگه حسین حسین نگن، پایین تر از ما این کارو نمی کنن. پس این حرفتون اولا احساسم اینه که یه طوری عجیر شده که ایرانی ها رو تخریب کنه. خب این وصله نمی چسبه. دوم اینه که من احساس کردم این کارشناس خیلی مطلب رو پخته نکرده، یعنی بهش القاء کردن بگو ولی پیش خودش هنوز اشکال رو تو ذهنش پخت و پز نکرده. اینه که اولا اگر ما به خاطر روحیه خلاصه نژاد پرستیه، خب شما میگی همسر امام حسین شهربانو ایرانی بود، خب این نسبت خونی که دارن ما باید برای امام سجاد این کارو بکنیم.
بله.
یعنی اگه این حرف این آقا درست باشه، ما برای عزاداری امام سجاد علیه السلام ما باید بگیم ایشون نسبت خونی داره با ما، ولی خب امام حسین چرا؟ خب طبق همین استدلال ایشون امام حسین که دیگه اینطوری نیست،
یعنی امام سجاد نزدیکتره به ما.
امام سجاد میشه، یعنی طبق این استدلال ما باید نسبت به امام سجاد چنین عزاداری ویژه‌ای داشته باشیم.
بله.
نه نسبت به امام حسین علیه السلام، چون یعنی امام حسین میشه داماد ایرانی ها علی القاعده طبق این حرفی که این آقا میزنه.
بله.
یعنی حقیقتا خنده داره با اینکه ما خب میگه که این نسبت خونی که با کسرای ایران داره. خلاصه این دومن. سومن اگه شما میگید شیعیان و خصوصا شیعیان نژاد پرست بودن، ما اساسا جناب آقای به اصطلاح کارشناس، ما اصلا اگه ما ایرانیان نژاد پرست بودیم ما نباید مسلمان میشدیم. ما نباید پیامبر اسلام رو اساسا طبق این حرف شما علل قاعده ما نباید میپذیرفتیم. ما امامان اهل بیت رو که عربها افتخار میکنن به وجود اونها، ما ایرانی ها افتخار میکنیم. این نشانه حق پذیر بودن ایرانی ها هستند.
بله.
اگر ما نژاد پرست بودیم ما الان باید برای اتفاقاتی که برای کسرا افتاد و اینها باید عزاداری میکردیم. ما باید به لحاظ دین با تهمت هایی که میزنید، آخه ما باید الان مجوسی و زرتشتی میبودیم، ولی عمده شما ایرانی ها رو کار ندارن به اون حرفایی که عده میخوان تخریب کنن نسبت به ایرانی های ما و اون اتهام رو میزنن. ایرانی های ما هر جا حقیقتی باشه میپذیرند. حق از امور ثابته. اگر واقعیت عالم بود چیزی، ایرانی ها میپذیرند. ما نمیگیم که شما ببینید، اگر ما شما ببینید اگر یک دارویی نسخه شفا باشه، این نسخه شفا رو به هر زبانی نوشته شده باشه شما میای استفاده میکنی بدون این دارو اثر داره یا واقعیت داره یا نداره. دین اسلام یا حق یا حق نیست. اگر حق ما میپذیریم. بنابراین اتفاقا این پذیرش اسلام از جانب ایرانیان نشون میده که ایرانیان حق طلب و حق جو هستند.
بله.
نه اینکه نجات پرست. یعنی دقیقا عکس اون چیزی که در عالم الان شهرت داره. خب یه طرف اون برخی ملی گراهایی در مقابل مذهب میزنن تو سر ایران، میگن که شما چرا رفتید خلاصه دینی که ما میگیم خدای سبحان خدای احد و واحد تمام عالمه، انبیای الهی پیام آورند، نامرسانند، مأمور و معذور، این بار این نسخه رو فرستاده، این شخص رو فرستاده. ما مطیع خدای سبحانیم، هر بار یک فرستنده، هر بار یک اون رسول میفرسته برای هر قسمتی از اهل عالم. این بار پیامبری فرستاده واسه اهل کل عالم. این نشانه حقیقت طلب بودنه ما مردم ایرانه، که اتفاقا باز این وصله به ما نمیچسبه. بنابراین اگه شما میخوای اشکال کنی، این اشکال رو نکن، چون که ما ایرانی ها اومدیم پیرو نبوت رسول خاتم شدیم و پیرو امامان اهل بیت شدیم و اینها هم زبانشون زبان عربیه. از این گذشته ما شیعیان بین ائمه فرقی قائل نیستیم، نه بین امیرالمؤمنین، نه بین امام حسن، امام حسین در امامتشون، در ولایتشون، در اطاعت از اهل بیت علیهم السلام فرقی قائل نیستیم. در اطاعت از اینها، در ولایت و در مقامی که اینها هست، خصوصا بین امام حسن امام حسین علیه السلام، شما نمیتونی اختلاف ایجاد کنی بین ما، خلاصه در محبت اهل بیت. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که بله، ما برای امام حسین علیه السلام ویژه عزاداری میکنیم، این رو اعلام میکنیم، این رو فریاد میزنیم. بله، عزاداری ما بر امام حسین علیه السلام عزاداری ویژه است. چرا؟ چون پیغمبر به صورت ویژه با امام حسین علیه السلام برخورد کرد. ما اسنادشو میاریم، اگه این آیون وهابی، چون اینا محبت اهل بیت اگه تو دلشون بود این حرف رو نمیزدن. رفتاری که پیغمبر نسبت به امام حسین علیه السلام داشته، مستنداتش در تمام کتب حدیثی و تاریخی اهل سنت وجود داره. میاریم اسناد رو که چطور امام حسین علیه السلام پیغمبر باهاش ویژه رفتار میکرد. ما اتفاقا چون پیرو سنت و مطیع محض رسول الله هستیم، پیغمبر در مصیبت امام حسین ویژه برخورد کرد، چون پیشگویی کرد مصیبت امام حسین علیه السلام رو. و مواجهه رسول الله خاص و ویژه بود، ما شیعان هم خاص و ویژه رفتار میکنیم. ما در اسناد میاریم پیامبر قبل از شهادتش پیشگویی کرده، از معجزات پیغمبره، گریه کرد، ذکر مصیبت خوند، مصیبت حضرت سید و شهدا رو نزد اصحابش، تعبیر روایات هست نشیج و رسول الله، یعنی های های گریه کرد در منابع خود اهل سنت. بعد گفت تربت کربلا رو آورد بویید، بویید و فرمود ویهون کربن و بلا، یا در برخی نقل ها داره اون بویی که بر مشام من میرسه از خاک کرب و بلا، و اون رو به حضرت ام سلمه سلام الله علیها داد، گفت این خاک رو بگیر، هر وقت این خاک تبدیل به خون شد جبرئیل به من خبر داده که به زودی حسینم کشته میشه در سرزمینی به اسم کرب و بلا. بله. پیامبر گریه کرد، عبارات کتب اهل سنته، قد احتضن حسینا، امام حسینو به بغل می گرفت و می چسبانید به سینه، کاسف البال، غمگین و چهره در هم کشید، محموما، کاسف البال، محموما، هم و غم رسول الله، گریه رسول الله، های های گریه کردن رسول الله و ذکر مصیبت رسول الله، و آخرش هم برخورد عجیبی که امام حسین علی پیامبر اکرم نسبت به تربت و خاک حضرت سید و شهدا داره. ما مستندش رو از منابع اهل سنت، چندین سند داره، خدمت شما نشون میدیم، اهل تحقیق ببینن این عبارت رو، دوستان ما نشون بدن که روایتی که ده ها سند در منابع اهل سنت داره که از حضرت ام سلمه نقل شده که روزی رسول الله فرمود من میرم داخل اتاق استراحت میکنم، نذار کسی وارد بشه. میگه که حسین علیه السلام اومد گریه میکرد، فلم مشتد دف البکا، وقتی دیدم گریه حسین شدید شد اجازه دادم وارد حجره بشه. بعد دیدم رسول الله چهره در هم کشیده اومد بیرون گریه میکرد، گفتم یا رسول الله چیه؟ فکر کردم چون ناراحت من اجازه دادم امام حسین چند ساله بود وارد حجره بشه مزاحم استراحت ایشون شدیم. گفت نه، جبرائیل به من خبر داد. فقال جبرائیل ان امتک ستقتل ابنک هذا، امت تو به زودی این فرزند تو رو میکشن. فقال النبی یقتلونه، ادامه داره. بعد عبارات رو ببینید، میگه که تربتش رو به ما نشون داد. این تعبیر رو ببینید، قد احتضن حسینا کاسف البال مهموما، کاسف البال چهره در هم کشیده. رسول الله کلن ظاهر و چهره مبارکشون به هم ریخت، ناراحت، مهموم. اون تعبیر نشیج رو در نقل‌های دیگه داریم، خود جناب طبرانی در معجم الکبیر داره چندین جا این سند رو نقل میکنه. بعد میگه که اومد بیرون، پیامبر اومد پیش اصحابش و هم جلوس. فقال لهم ان امتی یقتلون هذا و فی القوم ابو بکر و عمر، در میان قوم عده این اصحاب و مردمی که اون زمان از صحابه بودند وجود داشتند. یعنی پیامبر اومد ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام و پیش همین اصحاب بیان کرد. خب ما تو تعابیر داریم، در همین طبرانی داریم عبارتی میگه که نشیج رسول الله، یعنی این گریه های های با صدای بلند رو نشیج میگند. پیامبر گریه میکنه، های های گریه میکنه، خاک کربلا رو به ام سلمه میده، میگه اگر این رو خاک رو دیدی تبدیل به خون شد بدون حسینم کشته شده. و ده ها و صدها سند در منابع اهل سنت داره که ذکر کردن که رسول الله برای حسین علیه السلام پیش اصحاب داستان کشته شدن امام حسین علیه السلام رو پیشگویی فرمود. آقا اگر ما برای رسول الله، اگر ما برای امام حسین گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، مهموم میشیم و خاک کربلا رو مقدس میدونیم، به خاطر این بود که امام حسین علیه السلام پیغمبر این شیوه خاصی که مظلومانه به شهادت رسید، اونم به دست عده‌ای از این امت، به تعبیر حضرت کسانی که یحسبونه خیال میکنن از این امت بودند، اینا اومدن امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن و رسول الله ویژه و خاص برخورد کردند. ما هم عزاداریمون اینه. و همچنین ما برای امام حسین علیه السلام ویژه عزاداری میکنیم. چرا؟ چون پیغمبر فرمود حسین و منی انا من حسینی. این روایات رو تمام منابع اهل سنت نقل کردن، حسین و منی انا من حسینی. ان الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. این رو تمام منابع حدیثی اهل سنت دارند، خصوصا این تعبیر حضرت حسین و منی انا من حسین. خب اگر کسی برای امام حسین علیه السلام گریه کنه، برای رسول الله گریه کرده. عزای حضرت سید الشهدا عزای رسول الله است. اهل بیت پیامبر فرمود کسی میخواد نسبت به کسی اظهار محبت کنه، به اولادش محبت میکنه. کسی هم میخواد عداوتی نشون بده به کسی، نسبت به اولادش احترام قائل میشه. اونهایی که کینه داشتن از رسول الله، عقده و کینه خودشون رو اولاد پیغمبر خالی کردند. بنابراین پیامبر فرمود حسین و منی انا من حسینی. این تعبیر رو بسیاری از کتب حدیثی اهل سنت داره، ده ها سند داره. ببینید این عزیزانمون نشون بدن، هم مسند احمد حنبل داره، هم مسند ابن ابی شیبه داره. قال رسول الله حسین و منی انا من حسینی، احب الله من احب حسینا والحسین سبتون من الاسبات. میبوسید حسین علیه السلام رو. تعبیر کتب ببینید، فوضع افواه و علافی، لبهای پیغمبر لبهای امام حسین رو میبوزید. آقای کتابا مال ما نیست، کتابای حدیثی بزرگان اهل سنته. لبهای امام حسین رو میبوزید، لبهایی که یزید خبیث چوب خیزران میزد. امام حسین ببینید منابع اهل سنت و ضعفاه علافی، لبها رو بر لبهای امام حسین میگذاشت، میبوسید و میفرمود حسین و منی انا من حسین، حسین از من و من از حسین. اگر ما ویژه برخورد میکنیم با امام حسین علیه السلام، چون جان پیغمبره، روح پیغمبره، حسین و منی انا من حسینیه، بنابراین هر عزاداری ما برای امام حسین میکنیم، لا نفرق بین احد منهم، این عزاداری برای امام حسین علیه السلام هم هست. این سنن ترمذی همینو نقل میکنه، میگه حدیثش صحیح و سنده. همین روایت رو ببینید دوستان ببینن، آقای حاکم نیشابوری نقلش میکنه، بقیه کتابای مسند احمد حنبل نقلش میکنه، میگه که پیامبر فرمود حسین منی و انا من حسینی، احب الله من احب حسینا، حسین سبت من الاسباد، و قال ابو عیسا هذا حدیث حسن. حسن در عبارت صحیح ترمذی به معنای صحیحه. تمام کتب حدیثی نقل کردن. بنابراین اگر ما ویژه برخورد میکنیم در عزاداری حضرت سید الشهدا، به خاطر اینکه پیغمبر ویژه رفتار کرده، بنابراین ما فرقی بین ائمه قائل نیستیم. این که میگید شما ایرانی ها امام حسین، نه، ما پیروان اهل بیت مطیع پیغمبریم، ما پیرو واقعی سنت پیغمبریم. این چه ربطی به نجات پرستی داره؟ ما چون مطیع پیغمبریم نگاه میکنیم پیغمبر با کسی ویژه رفتار کرده، ما هم ویژه رفتار میکنیم. هر کی پیغمبر اونو دوست داشته، اونم پیغمبر رو دوست داشته، ما دوستش داریم. احب الله من احب حسینا، ما محبان و امام حسینیم. البته بسیاری از برادران و خواهران اهل سنت ما هم به خلاف وهابیت و نواسب، اونا هم دوستدار امام حسین علیه السلام هستن، انشاءالله پیرو امام حسین علیه السلام باشن.
تشکر میکنم از شما. دو تا نکته هم خیلی کوتاه حقیر اضافه بکنم، اگر مشکلی بود اصلاح بفرمایید. که ما فرمودید ولایت و امامت همه اهل بیت رو یکسان میدانیم، اما در عزاداری بر سید الشهدا خاص برخورد میکنیم. علاوه بر اینکه پیغمبر خاص برخورد کردن، خود اهل بیت ارجاع دادن که بر حسین ویژه عزاداری بکنید. امام حسن خودشون فرمودن که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله.
بله.
امام رضا خودشون فرمودن که یبن شریف این کنت باکیان لشیف ابکل الحسین. امام زمان ما خودشون فرمودن که شبان روز در زیارت ناحیه فرمودن من شبان روز بر مصیبت جدم گریه میکنم. اگر ما ویژه عزاداری میکنیم، خود اهل بیت علیهم السلام ما رو دستور دادن اینطوری ویژه عزاداری بکنیم.
بله. و بزرگان محبی از اهل سنت هم ما دیدیم که نسبت به عزاداری امام حسین کتابایی نوشته شده. بله. دوستان اهل تحقیق مراجعه کنن که در طول تاریخ بزرگانی از اهل سنت که به صورت ویژه برای امام حسین علیه السلام عزاداری میکردند. بله. و اینا هم از محبان حضرت سید الشهدا هستن.
بسیار عالی، تشکر از شما، خیلی ممنون، استفاده کردیم. و از همه شما بینندگان گرامی که همراه ما در این برنامه بودید تقدیر تشکر میکنیم و دست به دعا برمیداریم و عرضه میداریم اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الاسر و الزمان. همه شما رو به خداوند میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.